در بحث درباره ادله نافین بود که عرض شد در جلسه گذشته که تنها دلیلی که در کلام نافین مفهوم عدد دیده می شود آن است که می گوین در تقیید یک جمله به عددی خاص فواید مختلفی غیر از تخصیص حکم و تحدید حکم به این قید متصور است و لذا احتمال اراده سایر فواید مانع از ظهور جمله عددیه در تحدید و تعلیق حکم به عدد می شود. ولی در نقد این استدلال من دقت کردم، ببینید ما در بحث‌های گذشته نگفتیم که خدمت شما عرض بشه که منحصر به این است که منحصر به این است که قید باشد برای حکم یا موضوع. خب نه، ببینید در محور اول یعنی در حقیقت ما اینو مطرح کردیم که اگر قرینه بر مبالغه باشه خب از بحث خارجه، اگر قرینه حتی بر تقیید خدمت شما عرض بشه حکم وجود داشته باشه اونم از بحث خارجه، یعنی به شرط شی بودن رو مثلا قرینه وجود داشته باشه. بحث در این است که یه جمله عددی درش آمده که این احتمالات متعددی درش میره، یک احتمالش اینه که اراده خود مبالغه شده باشه، این احتمال وجود داره، یک احتمال هم اینه که اراده تعلیق و تهدید شده باشه، حالا تعلیق و تهدید تعلیق و تقیید شده باشه، تقیید موضوع باشه، تقیید حکم باشه، همه اینا احتمالاته. اگر یکی از اینها با قرینه خارجی معین شد دیگه این از بحث خارج میشه، ولی تا زمانی که قرینه بر تعیین یکی از اینها نبوده نباشه ما میخوام ببینیم نفذ کلمه‌ای که در یعنی جمله چیز قیدی که عددی که در جمله آمده فی نفسه آیا میشود ظهور داشته باشد در اراده خصوص تهدید و تعلیق حکم یا ازش استفاده نمیشه. مثلا در وصف ما گفتیم به خاطر اینکه خب این قید موضوعیه نمیشه اینو استفاده کرد، اما در شرط چون گفتیم که قید موضوعی نیست و قید در واقع بله قید موضوعی نیست خارج از موضوع میباشد، فقط تقید در اونجا داخل هست، این ازش استفاده میشه تقید و تعلیق حکم بون. لذا محل نزاع در حقیقت این است که جمله در او عددی آمده نه مبالغه قرینه داره، نه تقیید موضوع قرینه داره، نه تقیید حکم قرینه داره، یعنی به شرط لا و به شرط شی بودن شیش کدومش قرینه وجود نداره. میخوایم ببینیم آیا این جمله به اعتبار این عدد دلالت داند بر به شرط شی یا به شرط لا یا دلالت ندارد. لذا بحثی رو اونجا مطرح کردیم منافاتی با اینجا نداره، به نظرم منافاتی پیدا نمیکنه. خصوص به شرط شیء الله نمیخواد ببرید، نه لازم نیست، فقط اونجا ما گفتیم بله ها یک نکته ای که اونجا گفتیم آیه آلستونی یه نکته ای که ما گفتیم حالا اونجا این بود که این سه قسم اخیر داخل در محل نزاع است، یعنی میاد داخل در محل نزاع میشه به جهت این که میخوایم بگیم اینها اگر بخواد بحث مفهوم مطرح بشه در این ستا قابل تره.
بله.
لذا منافات من نمیبینم یعنی این حرف رو با اونجا، اگر یه وقت میبینید یک اصلاحی در اون صحبت مطرح بشه. خب عرض میکنیم در نقد این استدلال نافین میتوانیم بگوییم که مجرد احتمال تعقیب فواید دیگری از یک قید عددی اگر اون احتمال احتمال ضعیفی باشد به طوری که عقلا اعتنایی به اون احتمال ندارند، این نمیتواند مانع دلالت و ظهور تخصیص حکم به وجود اون قید و عدد بشود. و در ما نحن فیه اگر چه اراده فواید دیگری غیر از تخصیص حکم به وجود اون عدد خاص محتمل و متصور هست، ولیکن اقوا و از هر فائده‌ای که در ذکر عدد خاص به ذهن مخاطب می آید، فائده تخصیص می باشد و احتمال اراده سایر فواید ضعیف است و نمی تواند مانع ظهور قید در جهت تخصیص بشود، و الا همین احتمالات در شرط هم وجود دارد و به همین خاطر است که در وصف اگر ثابت شود که اگر ثابت شود که قید موضوعی نیست، دلالت اون وصف بر تحدید و تعلیق قابل نفع نمی باشد. و لذا اگر اراده سنخ الحکم از عقد الحمل در جمله عددیه استفاده بشود، در حالی که عدد خارج از موضوع هست، احتمال سایر فواید به تنهایی نمیتواند دلیلی برای نفی دلالت این جمله بر تحدید و تعلیقی بودن قید عددی باشد. لذا اینکه شما گفتید احتمالات دیگه وجود داره، ما فقط در بحث وصف همین مسئله مطرح بود، ولی در بحث وصف فقط ظهورش در قید موضوعی مانع دلالتش بر مفهوم بود، ولی خب در بحث وصف هم سایر احتمالات مطرحه، اما احتمالات ضعیف طوری که تقیید رو ازش میفهمن. نهایتاً چون در بحث وصف ظهور در تقیید به موضوع دارد، قیدیتش برای موضوع هست، ما میگفتیم انتفاع حکم در اونجا از باب انتفاع موضوع می باشد. والا این احتمالات در همون جا هم بود، اما احتمالات احتمالات ضعیفی است که نمی تواند دلیل بر نفی دلالت جمله بر انتفاع بشود. محقق عراقی علاما فی تقریرات بحثهی منهاج الاصول فرمایشی دارند در جهت نفی مفهوم عدد و می فرمایند تحدید الموضوع به عدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه ويكون نظير الوصف فإنه لما كان من شؤون الموضوع و قیودهی فلا یکون الحکم مهملا به نسبت الی، فلو قال صم ثلاثت ایام فی کل شهرین لا يدل على عدم استحباب صوم آخر، فلو جاء دليل آخر يدل على استحباب ما زاد على الثلاثة لا یکونو معارضن لهذا الدلیل. ولیکن تنظیر عدد، بله این بیانیست که ما میگیم دیگه، ترجمهش نمی کنم، روشن معناش چیه دیگه. بله تنظیر عدد که قیدی خارج از موضوع هست، به وصف که قیدی داخل در موضوع می باشد، تنظیری نادرست است. و این که می فرماین عدد از شؤون و قیود موضوع می باشد، هیچ دلیلی برای اون ندارند. و این که می فرماید صم ثلاثت ایام فی کل شهر دلالت بر عدم استحباب صوم دیگری در ماه ندارد، مصادره به مطلوب است. چون در صورتی دلالت ندارد که قائل به نفی مفهوم عدد باشیم، ولی اگر قید عدد خارج از موضوع باشد و تقید به آن مثل شب داخل در موضوع باشد و از طرفی کلمه سم ظهور در اراده سنخ الحکم داشته باشد، قطعا این جمله دلالت دارد بر عدم استحباب صوم غیر از این سه روز به عنوان صوم کل شهر. و اما با عناوین دیگر میتواند استحباب داشته باشد که از بحث ما خارج. بله خب بله اگر ثابت بشه. خب نه خب ایشون آخه ببینید ایشون در حقیقت نه لما کانه چون هست نه میگه از شون قیوده یعنی بدون قرینه داره حرف میزنه. نه 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 به اون معنی نیست. ببینید
تهدید موضوع به عدد خاصه
درسته. خب همین که همین تهدید موضوع
نمیگن که عدد از شون موضوع
اصلا تهدید موضوع که ایشون میگه به خاطر اینکه اصلا اعتقادش اینه که قید عددی که در کلام میاد قید عددی که در کلام میاد تهدید موضوع است نه تهدید الهو.
این دلالت نداره.
چرا؟
چون عبارت فقط میگه که هرگاه عدد
نه
این
لما منو ازاک نیست که فانه لما کان
نه
تعلیل دیگه اصلا
کجا برای تعدید موضوع.
خب اصلا چرا میگه چرا ما گفتیم اصلا تعدید الموضوع. خب سواله دیگه
الان این دلیل برای اون چرایی نیست که
چرا. خب ببینید
تعدید برای چیزه لاید و الان اتفاقی حکم این اتفاقیه.
خب تهدید الموضوع رو میگه دیگه به عدد خاص
دلیل برای حکم عبارتشه.
ببینید دقیقا
اگر عددی قید برای موضوع باشد دلالت بر وصل نداره دلالت بر مفهوم نداره. چرا دلالت بر مفهوم نداره به این جهت نه چرا تهدید موضوع هست.
ببینید اصلا نه اصلا عبارت آقای آغازیا میخواد در حقیقت خود عبارتش روشن میشه که ایشون اصلا بناش بر اینه که لولا قرینه ای عدد در کلام حد موضوع رو داره حد موضوع رو داره لذا از همون اول تهدید الموضوع بعد عدد خاص آورد.
ما هستیم عبارت که ترجمه میکنه میگه تهدید موضوع به عدد خاص این گونه دلالت نداره. حال میگه چرا این گونه دلالت نداره میگه لما کان من شؤون موضوع و بیوده اینا که نمیفهمونه هر جا عدد اومد در نظر ایشون از شؤون و بیوده. بله آن جایی که شؤون و بیوده موضوع باشد این ماجرات
میگه میگه نه نمیگه ازا کان این در حال فانه لما کان. بله تعلیق
اگر جمله ابتدایی باشه بله هر جا موضوع باشه بله. اما اگر
بله اصلا کلا ببینید در تعبیر حال مقرر البته مقرر کلام کلام مقرر
این که میفرماید عدد از قیود و شؤون موضوع.
خب بله
میگه
چرا نگفته لما کان من شؤون الموضوع و قیودی.
خب میدونم که زمانی که
نمیگه ازا کان میگه چرا نه برای فلایکونوس برای بعده میگه فلایکون الحکم مهملا اصلا در قضیه ای که جمله
وقتی از قید موضوع باشه
موضوع آقا میگه چون که قید موضوعی است این عدد
ولی نمیگه که عدد
قید
موضوع است که صحبت شما اصلا از اول موضوع بحث ایشون
خب نه جهت داره جهتش اینه که ایشون اصلا در عدد خب دقیق بفرمایید جهتش اینه که ایشون در عدد قائل به اینه که عدد حد موضوع نه حد هو از همین عبارت خود ایشون است
ابتدایی باشه
بحث با ایشون نه یا بفرمایید آقا موضوع ببینید نه ببینید آقای آلسان دقت بفرمایید دقت بفرمایید اگه مرتبه میگن میگه که العدد اما تهدید للموضوع و اما ان يكون تهدیدا للموضوع و اذا كان تهدیدا للموضوع لا يدل على فلان. چرا؟ چون لانه اذا كان تهدیدا للموضوع لا يكون الحكم مملا.
اما سوال ما اینه که کجای این عبارت دلالت بر این دارد که ایشان عدد را فی حد نفسه ای از قیود موضوع
میده. همین که اصلا هیچ سخن از بحث تعلیق حکم مهم نمیاره.
قبل و بعد عبارت نداریم شما که این عبارت نقل کردید ما
همینه عبارت ایشون عبارت هم ایشون همینه. البته در قبلش میگه مفهوم نداره عدد
عددی حالا میخواد بگه که از موضوع
بله
العدد یکون و تهدید هم ببینید.
ببینید امون تهدید، تهدید هم نه 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 نه، اصلا ایشون کلا نفی مفهوم عدد میکنه. بعد ظاهرا اینطور که در ذهنم باشه لأن تهدید الموضوع داره، به خاطر این که تهدید موضوع این تعلیل میاره. عبارت منهاش رو بیارید.
بله.
نه نه.
تعلیل برای لایدلالا.
برای عدم مفهومه.
برای عدم مفهومه دیگه. چرا؟ چون از بود موضوع.
میگه عدد مفهوم ندارد.
حاجا شما ایشون استان میدید که عدد را ایشان از شموم موضوع میدانند. ما سوال رو بگید کجا این عبارت دلالت میدارد که عدد را از شموم. بله. بر فرض که عدد از شمول موضوع باشد این ماجراها اتفاق میفته و شما هم قبول دارید.
اگر این نظر مرحوم آغازی ها بود بیاد میومد میگفت آقا البته اگر تهدید برای حکم باشد مفهوم داره.
نه
حالا که سوال نه یه قسم سوال، چون اصلا ایشون به نگاهش غیر از این که عدد حد برای موضوع باشه نگاه دومی نداره که بعد بیاد بگه بله البته اگر حد برای حکم بود اون وقت مفهوم داره. اصلا نگاهش نگاه اینه. بله خب ببینید، خب این که از این مطلب و از همین جا نه دیگه عرض کردم. ببینید ایشون در مقام نفی مفهوم عدده.
شما یک عبارتی فرمودید ما نوشتیم، از این عبارتی هم که از آغازی فرمودید ما نوشتیم، باید بتوانیم استخراج کنیم از این عبارت که ایشان عدد را از وجود موضوع میدانند. این عبارت فقط دلالت بر این دارد که بر فرض که از وجود موضوع باشد این ماجراها اتفاق میافتد و بر مفهوم به این دلیل و بدین. شما میگید نه ایشون مرادش اینه.
آقای من ببین دقت بکن، وقتی که شما میایید میگید مفهوم ندارد عدد، میگیم چرا؟
من اینجوری نگفته خواهد.
آخه همین طوره.
اگر اینجوری که شما میگید عبارت باشه، آره بلکه عددون لا حالا... لکن مفهوم لعنه هم شون موضوع
لعنه نه میگه لعنه تهدید الموضوع.
خب این عبارت رو
بیارید منهاج رو دارید؟ عبارت منهاج رو
نه، عبارت شما همین که میگید داره سنگه از که باید بیاریش تو عبارت خیلی
چی عبارتشون؟ بله نه مقام بله، چون اگر نگاهش این بود که تقسیم بکنه بعد میگو بله اگر تعلیق و تهدید برای حکم بود اون وقت عدد مفهوم داشت، نه اینکه میاد مطلقا نفی میکنه بعد در مقام تهدید چی میاره میگه به خاطر اینکه تهدید الموضوع اینه. خب این معتقد به این است که قید عددی حد برای موضوعه، از شؤونات موضوعه، لذا تعلیل برای نفی مفهوم عدد مطرح میکنه. و از همین جا ضعف تنظیر عدد به لقب اونطوری که در کلام محقق خویی هست روشن میشود، چون ایشون هم آمده واسه تنظیر به لقب کرده آقای خویی همین. و از همینجا ضعف تنظیر عدد به لقب اون طوری که در کلام محقق خویی آمده هم روشن میشه. خلاصه این که میخوام بگیم این ادله نافین یک دلیل قانع کننده برای ما نمیتونه باشه. احتمالات دیگه، احتمال دفع توهم عدم ثبوت و حکم برای این عدد خاص یا احتمال مبالغه، اینا احتمال های ضعیفی است که فی نفسه نمیتواند مانع ظهور بشود. لذا اگر ما باشیم و جمله عددیه و عدد خارج از موضوع باشد تا ظهور داشته باشد در این که حد برای حکم است و از اون طرف هم عقد الحمل ازش سنخ الحکم اراده بشه، این جمله میتواند دلالت بر مفهوم بکند، احتمالات دیگه مانعش نخواهد شد. اما ادله مثبتین عرض می کنیم کسانی که قائل به ثبوت مفهوم برای عدد شده اند به چند دلیل استناد کردند. دلیل اول استناد به فهم پیامبر مکرم اسلام از آیه شریفه استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم است. چون در کتب حدیثی اهل سنت روایتی نقل شده است مبنی بر این که وقتی این آیه شریفه نازل شد، پیامبر مکرم اسلام فرمودن سعزید و علی السبعین، یعنی بیشتر از 70 بار طلب مغفرت برای اقربا از خود، اقربا که همون مشرکین باشند، خواهم کرد. و این سخن پیامبر حاکی از آن است که اون حضرت از آیه شریفه به اعتبار عدد 70 فهمیدن که عدم غفران الهی نسبت به مشرکین از اقرباء خودش در خصوص اون جایی است که 70 مرتبه برای آنان طلب مغفرت بنماید. و فهمیده است که عدم غفران در بیشتر از 70 مرتبه منتفی است، لذا فرمودن سعزید و علی السبعین. یعنی بیشتر از 70 بار طلب مغفرت می کنم تا غفران الهی شامل اونها بشه. عرض می کنیم بله این فهم پیغمبر رو گفتن آقا دلیل دیگه، چرا پیغمبر فهمید خب سعزید و علی السبعین دیگه، این در آقا سعزید و علی السبعین که یغفر لهم تا اینکه خداوند اونها رو بیامرزه. بله عرض میکنیم از این استدلال قائلین به نفی مفهوم عدد پاسخهای متعدد و گوناگونی دادن که بعضی از اونها توجیهاتی است که به استحسان نزدیکتر است تا به برهان و استدلال، و نیازی هم به ذکر اونها نمی‌بینیم. مثلا گفتن خب پیغمبر نه اینطور نبود که این سعزید و علی السبعین رو بفرماید در جهت اینکه باقید مثلا غفران الهی رو برای اینها بگیره. نه خودش میدونست که اینها هیچگاه آمرزیده چی نمیشون، چه بیشتر از 70 بار هم حتی براشون استغفار بکنه، اینو میدونست. لیکن نهایتاً این سعزید و علی السبعین رو پیغمبر فرمود جهت این که در حقیقت دل اینها رو به دست بیاره و نرنجونده باشه، بگه ببینید من بیشترم حتی برای شما چی طلب غفران باز میکنم، دلم میخواد شما آمرزیده بشین و در حقیقت خدا شما رو چیکار کنه بیامرزه. ولی نه در راستای این که بگه خب من بیشتر از 70 بار استغفار میکنم، طلب غفران برای اینها میکنم تا خدا اینها رو بیامرزه، و از عدد فهمیده باشد که عدم غفران در ما فوق سبعین این دیگه منتفیه. نه این توجیهات این چنینی مطرح شده، خب استحساناتیست. بله و برای ما به عنوان اصولی امامی کافی است عرض بکنیم که این روایت یک روایت نبوی است و با توجه به این که سند اون از نگاه ما ضعیف می باشد قابل استناد نیست. علاوه بر این که ظاهر آیه شریفه دلالت دارد بر این که کلمه سبعین
این سندی
ضعیف باشه چون چه دلیلی گفتیم که دیگه در عام است دیگه روایت عام است اصلا در کتاب ما وجود نداره. خب ما این که واقعا من جبران ضعف عمل دارم
امامی شما حجت نمیدونید
بله اگه
موثقه حجت نمیدونید
بله
موثقه حجت نمیدونید
خب حالا ببینید موثقه رو حالا من براشون عرض ببینید موثقه که معناش عامی بودن نیست اصلا. موثقه به معنای این که روایت از امام داره نقل میشه از معصوم داره نقل میشه نهایتا در ذیل سند یه عامی وجود داره توثیق داره نه اینکه این نبویه از کتب عامه فقط سندش در اونجا وجود داره
بین نبوی و غیر نبوی توی موثق بودن
خب بله خیلی فرق تصریح نمهاد روایات موثق ببینید اصلا کلا ببینید مستند بله خب نه اگه گفته باشن که من نمیخوام بگم آقا عام است که ولی این حدیث حدیثی است که اصلا در کتب ما ذکر نشده و با سندی از اسانید ما اصلا و ابدا ذکر نشده اشکال نه خب بله احسن تو اگر آمد و این حدیث با سند حتی عامه یعنی سندی که همه اینها جزء عامه هستند اما موثق هستند در کتاب ما آمده در کتاب ما نقل شده ما به این اعتنا میکنیم اما وقتی که این روایت اصلا و ابدا در مآخذ حدیثی ما به هیچ عنوان وارد نشده این دیگه قابل اعتنا نیست که موثق باشه یا غیر باشه بله خب دقیقا بفرمایید علاوه بر این که کلمه سبعین در آیه شریفه در جهت مبالغه و در حقیقت کنایه از کثرت است نه در مقام تهدید. ابن منظور در لسان چی؟
علاوه بر این ظاهر شریفه کنایه از مبالغه است رب تو برستان داره اینا به فهم پیغمبر استعمال کرده آیه رو کار
نداریم
پیغمبر این آیه در هر جهتی که
نازل
شد این گونه
برداشت بازم پیغمبر در جهت تکسر داره میگه سعدی در جهت تکسر داره سعدی اگر خب نه ببینید نه ما میگیم که اگر اصلا پیغمبر میگه سعدی دو علی سبعین چرا میگه سعدی دو علی سبعین اگر فرمودید میگیم اگر خود آیه شریفه ازش پیغمبر مبالغه رو فهمیده باز میخواد این مبالغه به تکسر رو تکسر بده بله یعنی اینکه حتی اگر 70 بار هم ما اینا رو نه در آیه شد
خب سعزید و الان سعزید خب. ظهور در این داره که من اینقدر اصرار میکنم و بیشتر از 70 بار که غفران الهی شامل
شما بله بله به فهم پیغمبر باشه بله یعنی در واقع اگر بله اگر ما بگیم که بله دلیلمون فهمه آیه پیغمبر هست نه خود آیه شریفه اگر بر ادعا بکنیم که
اشکال سندیه
چرا؟ چون اگر ما دقیق بفرمین چون اگر ما میگفتیم که بله دلیل کسانی که معتقد به مفهوم عدد هستن خود آیه شریفه هست و میگن آیه شریفه ظهور داره وقت نقدش به این بود که نخیر آقا ظهوره در تهدید نداره و اتفاقا در مبالغه ظهور داره و این کلام ابن منظور بهش اضافه میشد ولی استناد به آیه شریفه نشد به فهم پیامبر از آیه شریفه شد حالا اینو اضافه نکنید
طبق مبنای اهل سنت اشکال به این قضیه وارد نیست
بله طبق مبناشون بله طبق مبنای خودشون لذا خیلی از آقایون مثبتین عمدتاً به این ذکر کرده
یا امامیه
از عامه، نه از عامه
سیرات وارد نیست.
چی؟
چون اونا طبق تعلیق خودشون سند درست و روایت هم درسته، خب استدلال ضرب سندی هم وارد است، استدلال مشکل نداره.
خب برای ما میخوام بگیم، برای همه گفتیم برای ما کافیه.
برای ما
بله
خودشون که سند خودشون قبول
داشتن. خب اونا بعد از قائل به مفهوم شدن دیگه، بر اساس همین قائل به مفهوم شدن.
اشکال الان سنی‌ها که نگفتن
ما داریم اشکال میکنیم، ما داریم میگیم، میگیم بله
روایت حکم شرعی رو
بله اون خبر واحد رو بله میگن که
فهم لغویه.
بله
فهم لغوی که بین عام و عمومی فرق نمیذاره که
چی؟
ما نمیخوام به روایت در جهت اثبات حکم شرعی استفاده کنیم که فهم لغویه.
خب کی اینو فهمیده؟
پیغمبر. مثل اینکه کعبه رو با تشبیه ابن عباس.
خب ما میگیم ثابت کنید تا ما بین پیغمبر فهمیده یا نه. برای ما ثابت نشده این روایت. آقا این روایت برای ما ثابت شده نیست. اگر ثابت میشد بله فهم پیغمبر برای ما حجت بود. شما این روایت رو معتبر میدونید براتون حجت باشه، اما برای ما حجت نیست. لذا ما گفتیم برای ما اصولی امامی کافی است که بگیم این روایت اعتباری نداره.
درست باشه چه اشکالی داره بگیم اون وجود مقدس رحمت للعالمینه رجا زیاد داره که بالاخره
بله
رجا
باشه. حتی اگر
این رجا باشه
بر فرض بگیم مقدوش.
خب رجا در چه صورتی؟ رجا در صورت نه در صورت است که از آیه بفهمه که در مازاد سبعین میشه و آقا خب نه همین رجا ببینید باز همون رجا رو در صورت است که فهم باشه از آیه شریفه. اما اگر فرد بدانه که آقا در مازاد از آیه نفهمه چنین چیزی بعد نمیگه دیگه سازی تو علی سبعین
نیاز نیست که
نیاز نیست
همون که توضیح دارم میدم میخوام پیغمبر میخوام بفرمایید که مثلا اگر 70 بار استغفار کنه به فایده نبرد پیغمبر از بس که نسبت به امت اسلامی شفقت
خب نه عرض کردم بعضی اونطور از خود نافین اهل سنت اینطور جواب دادن گفتن آها اینجا اگر پیغمبر آمده گفته سعزیدو علی السبعین نه از اون جهت است که از آیه فهمیده در مازاد سبعین پس کفران وجود داره، فقط در جهت این که میخواد در واقع اظهار محبت اظهار رعفت اظهار رعفت کنه دل اینا رو به دست بیاره از خودش نرنجانه میگه حتی من حاضرم بیشتر از این هم شما
چیارم.
خب این ببینید این دلیل میخواد، یعنی در واقع این که ما مثلا بیام این توجیه رو مطرح کنیم به هر حال نمیخوام بگم نیست، گفتم اون هست، اما اینا یه مقدار به استحسان نیاز به اثبات داره، استحسان نزدیکه تا اینکه بگیم حتما دلیل و برهان. اما در این حال ما کار نداریم، اگر ما واقعا روایت پذیرفته بودیم در مقام نفی مفهوم عدد ممکن بود توجیهات دیگه‌ای برای این روایت بیاریم. خب این دلیل اول این هاست، استناد به فهم پیامبر. و دلیل دوم فهم عرف بله از ذکر عدد خاص در جمله است که این رو شوکانی استدلال میکنه. تأمل کنید کلام ایشون رو که اصلا ایشون در حقیقت میاد اینطور استدلال میکنه. تأمل کنید در مسئله میگه آقا اگر مولایی به عبد خودش امر بکنه که برو مثلا از بازار 10 کیلو ماست بگیر برای من بیار، بعد برگرده 11 کیلو بگیره یا 9 کیلو بگیره، مأمور رو انجام داده یا نه؟ اگر مولا احتجاج علیهش کند آیا عقلا این احتجاج علیه او رو میپذیرن یا نمیپذیرن؟ میپذیرن. اگر بهش بگه تو مأمور رو انجام مأمورون به رو انجام نداده ای اندل عقلا پذیرفته شده است یا نه پذیرفته شده است. و همه اینا دلیل بر این است که پس مفهوم دارد عدد، چون اگر عدد مفهوم نداشت در اینجا مذمت یا احتجاج علیه او اندل عقلا پذیرفته نمیشد.
این رجا موضوع سازه
استاد، این رجا از تو بنا داریم یه از سرعت رحمت خدا
خودش
گناهه در این
چهار نامه بود
بده رجا خودش
رو خوبیه بر فرض بگیم سرعت نامه رجا. اگر حالا ببینیم ما نیاز به این نداره که اگر سند رو پذیرفته بودیم یا روایت معتبر بود اون وقت دنبال توجیهات دیگه میرفتیم، کما که خود اهل سنت در پاسخ به این توجیهات مختلف رو مطرح کردن. چه فرمایید؟
تحقیق موضوع
ساجوها فرمودن اگه واقعا
آقاده هیچ دست داره تحقیق
کنه نبسته چون
مقام
دست تحقیق
درست خارجه
هیچی نگفتم.